صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اگه صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت 7 بامداده در ایران. هجدهم تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2012 میلادی است. برای بچه های رادیو فردا در گوشه و کنار جهان و اینجا در پراگ دست به دست هم دادن تا 90 دقیقه رنگارنگ رو براتون رقم بزنن. خبر و تحلیل و گزارش و گپ و گفتگو، دیگه جونم براتون بگه، البته ترانه و بقیه چیزایی که تو که زبونمه اما یادم نمیاد. در انتظار شما عزیزان همیشه وفادار رادیو فرداست. ما رو در صبحانه با خبر همراهی کنید تا نیروی ما باشید. میتونید مستقیم با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیرمون یا شماره پیامگیرمون با صدای خودتون پیام بگذارید. الهه روانشاد هستم و در طول این 90 دقیقه لحظه ای از شما جدا نخواهم بود. صبحانه با خبر البته که خبر رکن اساسیشه و مسلمه که با خبر هم آغاز میکنیم. از علیرضا کرمانی.
سران سه قوه در ایران برای بررسی آخرین وضعیت اقتصادی نشست ویژه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر شنبه و پس از پایان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی سران قوای مجریه، مقننه و قضایه در جمهوری اسلامی ایران برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی نشستی ویژه برگزار کردند. بر پایه همین گزارش نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به علت اهمیت و فوریت شرایط موجود با حضور وزیران اقتصادی دولت به بررسی فشارهای اقتصادی اختصاص داشته است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه میگوید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شکست خورده است. کوفی آنان روز یک شنبه به روزنامه لوموند فرانسه گفت تلاش‌های بسیاری برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این بحران انجام گرفت و روشن است که موفق نبوده ایم و ضمانتی هم برای موفقیت ما وجود ندارد. با این حال آقای آنان افزوده است که روسیه دارای نفوذ بسیار زیادی در سوریه است و ایران نیز بازیگر مهمی است و باید بخشی از راه حل سیاسی برای حل بحران سوریه باشد. به گزارش آسوشیتد پرس روز شنبه 50 تن در جریان خشونت‌ها در سوریه کشته شدند و شمار کشته شدگان یک هفته اخیر نیز به 800 تن رسیده است. سازمان ملل میگوید در جریان 16 ماه ناآرامی و خشونت در سوریه تاکنون 14,000 تن کشته شده اند. و نشست بین‌المللی برای کمک مالی به افغانستان با شرکت 70 کشور امروز یک شنبه در توکیو برگزار می شود. پیشا پیش آمریکا روز شنبه افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتو آمریکا اعلام کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری غیر منتظره به کابل گفت ما این را نشانه تعهدمان به آینده افغانستان می دانیم. به گزارش خبرگزاری ها اعلام این عنوان از سوی آمریکا و نیز کمک های 16 میلیارد دلاری که انتظار می رود در نشست توکیو جمع آوری شود برای آن است که دولت افغانستان بتواند مسئولیت امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای رزمی ناتو از سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. و در روسیه به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان سیل در جنوب روسیه به 134 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ها مقام های رسمی روسیه تا کنون درباره دلایل کشته شدن شمار بزرگی از مردم بر اثر سیل در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه توضیحی نداده اند و تنها گفته شده است سیل ناشی از بارش باران هنگامی جاری شد که مردم در خواب بودند. حزب یابلوکو، حزب رقیب دولت روسیه، مدعی است که تخلیه آب از یک مخزن بزرگ کوهستانی عامل افزایش شمار کشته شدگان است. به گزارش تلویزیون دولتی روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور نیز با هلیکوپتر از منطقه سیل زده بازدید کرده است. و یک خبر سینمایی، لیلا حاتمی بازیگر فیلم پله آخر از سوی هیئت داوران 47مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری به عنوان بهترین بازیگر زن این جشنواره انتخاب شد و گوی بلورین را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، علی مصفا کارگردان فیلم پله آخر نیز جایزه منتقدان بین المللی را در این جشنواره به دست آورد. جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری از 9 تیر ماه با شرکت بیش از 200 فیلم سینمایی و مستند در شهر کارلو ویواری جمهوری چک آغاز شد و روز شنبه به پایان رسید. و یک خبر ورزشی، سرنا ویلیامز تنیسور آمریکایی روز شنبه برای پنجمین بار فاتح مسابقات ویمبلدون در بخش انفرادی زنان شد. بنابر گزارش رویترز، ویلیامز آمریکایی در فینال آگنیشکا رادوانسکا از لهستان را شکست داد. این 14مین جایزه بزرگی بود که سرنا ویلیامز به دست آورد. فینال بخش مردان ویمبلدون نیز روز یک شنبه بین راجر فدرر از سوئیس و اندی موری از بریتانیا برگزار می شود. و باز هم در ایران، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران خواستار انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد شد. الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، میگوید تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد غیر قانونی است و این هیئت باید منحل شود. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان نیز روز شنبه در تفسیر از اصل 113 قانون اساسی اعلام کرد که رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و ناظر بر اجرای آن محسوب نمی شود. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این نخستین بخش از صبحانه با خبر امروز یک شنبه خواهید شنید. محمود احمدی نژاد در کنار هاشمی رفسنجانی در جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تلاش برای یافتن راهی برای مقابله با تحریم‌ها. حکم ممنوع الخروجی احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی 95 سال، منتقد نظام، وزیر کشور و دادگستری در دوران دولت موقت، عضو شورای انقلاب، نماینده سابق قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، به او ابلاغ شد. جهان صنعت، هیئت نظارت بر قانون اساسی غیرقانونی است. و کیهان، توزیع 50,000 تن مرغ منجمد در سراسر کشور. همه اینها در نگاهی که به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز خواهیم داشت. ترانه رو هم از یاد نبردیم. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه، تنها همراه ما باشید. در تهران، محمود احمدی نژاد در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی نشست تا از این مجمع درباره راهکارهای گذار از تحریم‌های اخیر بحث و بررسی کنند. طبیعی است که خبرگزاری ها از آنچه در این جلسه گذشته و راه های احتمالی که افراد حاضر در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدند خبری منتشر نشده است. اما در جای دیگری یک فعال بخش خصوصی از تشکیل کنسرسیومی خبر داده که به گفته او میخواهد نفت تحریم شده ایران را به تحریم کنندگانش بفروشد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا از رادیو فردا.
کمی کمتر از دو سال قبل آیت الله علی خامنه ای در حضور مسئولان نظام جمهوری اسلامی که جریان آن دیدار از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شد چنین پیش بینی از آینده تحریم ها داشت.
ملت ایران و مسئولین کشور تحریم ها رو دور می زنن، تحریم کنندگان رو ناکام می کنن.
آن زمان هنوز حلقه تحریم ها چنین تنگ و ترش نبود. تحریم هایی که این بار اروپایی ها به مرحله اجرا گذاشتند، آنطور که مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید، دو محور اصلی دارد. دو محوری که یک جا را نشانه رفتند. نفت ایران.
دو سرخط مهم در این چهارچوب که هر دو اینا هزینه های تجارت با ایران رو بسیار بالا خواهند برد. یکی این که در خارج از چهارچوب تصمیمی که در مورد اتحادیه گرفته شده بود که هیچ کشوری دیگه از اعضای اتحادیه از اول جولای به بعد نمیتونه هیچ داد و ستد انرژی خرید نفت از ایران داشته باشه، اتفاق دیگه این که شرکت های بیمه تردد آبی و حمل و نقل زمینی و هوایی اینها ممنوع شدن از عرضه پوشش حتم بیمه برای تجارت با ایران، نه تنها فقط بیمه تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، بلکه که تمام کشورهای دیگه و شرکت‌های غیر اروپایی که تا به حال پوشش بیمه‌شون از طریق شرکت‌های بیمه اروپایی انجام می‌دادن.
اگر نفت ایران فروش نرود، اقتصادی که بیش از 80% آن به مدد دلارهای نفتی اداره می‌شود، معلوم نیست چه حال روزی خواهد داشت. اما همانطور که رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده بود، ایرانی‌ها این بار هم بیکار ننشستند. فروش نفت به شرکای سیاسی، تخفیف‌های اغوا کننده به خریداران نفت و مبادله طلای سیاه ایرانی با کالاهای ساخته شده در آسیای شرقی از جمله راهکارهای دور زدن تحریم هاست. راه‌هایی که البته یک به یک مسدود یا تنگ‌تر می‌شوند. اما در این میان آنطور که حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به خبرگزاری مهر گفته، راهی اساسی برای تحریم‌های اخیر اندیشیده شده است. آقای خسروجردی به مهر گفته با توافق وزارت نفت و بانک مرکزی ایران قرار شده تا صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی اجالتاً کار صادرات 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به بازارهای جهانی به ویژه اروپا را عهده‌دار شوند. آنطور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران گفته، با این تیر دو هدف همزمان زده خواهد شد. اول آنکه نفت ایران صادر می‌شود و خون به رگ‌های اقتصاد ایران تزریق می‌شود و دوم آنکه فرصتی برای بخش خصوصی فعال در این حوزه به وجود می‌آید که پا به بزرگترین تجارت اقتصاد ایران یعنی فروش نفت بگذارد. با این حساب اصل 44 قانون اساسی و توسعه بخش خصوصی نیز پیش خواهد رفت. البته آقای خسروجردی چیزی درباره توان بالقوه بخش خصوصی ایران برای انجام این مهم نگفته است. اما گذشته از این، تردید دیگری نیز بر سر راه انجام این راهکار هست. تردیدی البته آشنا، یعنی همان تحریم‌ها. از بهمن آقای دیبا، دیپلمات اسبق و صاحب نظر حقوق بین الملل در واشنگتن آمریکا می‌پرسم، آیا در این تحریم‌ها تفاوتی برای ماهیت فروشنده نفت ایران قائل شدند؟
که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته راجبش و حتی تحریم هایی که در قطعنامه ها پیش بینی شده و غیره، برای این هستش که محدودیت ایجاد بکنه برای فشار بر دولت ایران که خواسته های اونها رو در زمینه مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران بپذیرن. ولی فرقی نمی کنه که این از بخش خصوصی باشه یا از بخش عمومی، این تفکیکی در قطعنامه ها یا در تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه وجود نداره و اگر مانوری هم در این زمینه توسط دولت ایران صورت بگیره، اونها هم با یک اقدام مشابهی مثل اصلاحیه کوچیکی برای اون که تفصیل کردن میتونن با این موضوع روبروشن و یه حتی میتونن تفصیل خودشون رو اعلام بکنن که فرقی نمیتونه حالا بس خصوصی باشه یا عمومی.
در این میان مشکل دیگری هم هست. صرف نظر از اینکه نفت ایران را دولت یا بخش خصوصی ایران به بازارهای جهانی عرضه می‌کند، حمل و نقل این نفت و رساندن آن به بازارهای مقصد نیز مشکل بعدی است. بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نیز مشمول تحریم‌هاست. مشکلی که جمهوری اسلامی را بران داشته تا از استراتژی خرید و اجاره پرچم دیگر کشورها برای عبور و مرور کشتی‌های ایرانی در این سال‌ها از آن بهره ببرد، یا راهکاری دیگر که در این سال‌ها آزموده شده، ثبت دوباره کشتی های ایرانی در کشورهای دیگر با هویتی تازه. با این حال بهمن آقای دیبا این راهکارها را چاره این تردیدها و تحریم ها نمی داند.
موضوع استفاده از پرچم کشورهای دیگه موضوع جدیدی نیست و جمهوری اسلامی هم از این روش استفاده میکنه و قبلا هم میکرده برای ثبت کشتیاش. این به هیچ وجه راه فراری نمیشه و نمیتونم در مسئله تحریم ها اثر خاصی داشته باشه. اون بیمه های اصلی مربوط به کشتی ها در توان حتی کشورهای خاصی هم نیست، بلکه یک مجموعه هایی از بانک ها و مؤسسات مالی در دنیا هست، به خصوص در اروپا. اون مسئله اون بیمه ها سر جای خودشون وجود داره.
حال با این موانع و تحریم هایی که احتمال می رود در صورت گشوده نشدن گره هسته‌ای ایران ابعاد گسترده تری بیابند، باید دید صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی آیا قادر به فروش نفت ایران و راهی کردن دلارهای نفتی به رگ و پی اقتصاد ایران خواهند بود یا در تهران برای حل این بحران راهی دیگر آزموده می شود.
گزارش آرش حسنیا را می شنیدید. و همان گونه که شنیدید، روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت و سران سه قوه جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران تشکیل جلسه دادند. خبرگزاری‌های ایران نیز از قول مسئولان مختلف جمهوری اسلامی از تدابیر ویژه برای مقابله با تحریم‌ها سخن می‌گویند. پیش‌بینی شما شنونده خوب رادیو فردا از اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو چیست؟ و این پرسش روز یک شنبه 18 تیر ماه 1391 خورشیدی ما برای شماست. آیا به نظر شما شنونده ی رادیو فردا تدابیر مقام های جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم ها موفقیت آمیز خواهد بود؟ برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ی تلفن پیامگیر ما در اختیار شماست. 20420-22-11-22-112. این دستگاه جاییست که ما مایلیم شما با صدای خودتون برامون پیام بگذارید تا بتونیم از جمله در همین برنامه صبحانه با خبر از اونها استفاده کنیم و پخششون کنیم. اگر این امکان براتون وجود نداره، شماره پیامگیر ما 20420-603-8741-50 به خاطر بسپارید که 20420 پیش شماره همیشگی اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که ما در اون ساکن هستیم. 20420-603-8741-50 و منتظر چه هستید؟ از همین حالا میتونید به پرسش روز رادیو فردا پاسخ بدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و اما حکم ممنوع الخروجی احمد صدر حاج سید جوادی، فعال سیاسی 95 ساله، منتقد نظام، وزیر کشور و دادگستری در دوران دولت موقت، عضو شورای انقلاب و نماینده سابق قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به او ابلاغ شد. به گزارش سایت میزان خبر که رویدادهای مربوط به فعالان سیاسی تشکل‌های طیف میلیون ایران را بازتاب می‌دهد، شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران در زندان اوین در احضاریه‌ای که با پست قضایی تحویل شده است، قرار ممنوع الخروجی آقای صدر حاج سید جوادی را ابلاغ کرده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با این عضو باقی مانده از گروه بنیانگذاران تشکل سیاسی نهضت آزادی ایران از چند و چون و صحت خبر پرسیده است. احمد صدر حاج سید جوادی در تهران.
بله، یه اختیاریه رسیده از دادسرای ارشد از شب زندان اوین دادسرای وجود داره، از شعبه دوم اونجا یه اختیاریه آمده برای من که شما ممنوع خروج هستید.
آقای صدر حاج سید جوادی، پرونده مفتوحی ندارین که ممکنه سبب ممنوع خروج شدنتون شده باشه؟
نه خیر، هیچ تا پرونده داشتم و دارم، نه اتهامی متوجه بوده نه کسی اعلامی علیه من کرده و نمیدونم که بشه مناسبتی این پرونده رو واسه شما هم داره و اعلام کرده که شما ممنوع خروج شدید.
در 33 سالی که از انقلاب گذشته برای هیچ سفری خارج شدین از ایران با توجه به اقامت بعضی از بستگانتون در اروپا و آمریکا؟
به هیچ وجه. بنده یه مسافرتی که قبل از انقلاب بود به پاریس توافق کردم و آمریکا رفتم و برگشتم. بعد از اون وقتی که انقلاب شد دیگه هیچ وقت از تهران خارج نشدم و تقاضایی هم در این مورد نداشتم و از جایی هم چیزی ننوشتم که مثلا من تقاضای خروج دارم یا میخوام برم یا دیگه که اتهامی مثل علیه من هم وجود نداره.
قصد خروج چی؟ مثلا اینجا و اونجا گفته باشین میخواین سفری کنیم به خارج برای دیدار بستگان.
هیچ وقت برای که بنده قادر به حرکت نیستم، یعنی از این اتاق به اون اتاق قطعا هم سفر میرم چه کمکم میکنم که بتونم راه برم. باید حتما یه نفر بنده از پشت نگهداری کنه که زمین نخوره. این است که اصلا قادر به حرکت نیستم و تقاضای مسافرت هم نکردم و همین یه اختاری آمده. شما ممنون خروج هستید ولی آخه کی تقاضا کرده؟ به هیچ وجه سلیقه قضیه معلوم نیست.
آقای صدر رئیس جوادی پیگیری کردین از این دادسرا که بپرسین پس چرا ممنوع خروجتون کردن؟
من کسی حضورت واقعا ندارم که برم دنبال کاری، نه کسی کمکی بنده میکنه از این جوانهایی هم که حتی برفضی هم که مخالفتی با دستگاه باشه باشه به هیچ وقت با ما سر کاری ندارم. نمیان اینجا و نمیان به دلیل اینکه آمد و رفتشون هم مورد بازخواست دستگاه واقع شده.
یعنی موردی بوده که بعد از اینکه کسی آمده به ملاقات شما مشکل براش پیدا شده؟
بله مطلع شدم به علت اینکه نام آقا که اسمی برم اینجا میگیره او رو اسمش جز مخالفین دستگاه گذاشتن. به قوخ آمدن پیش بنده و ملاقات با منش دیگه موافقت یا مخالفت با دستگاه نداره، ولی این اختاریه ناده های دست آمده که شما ممنوع خروج هستید. اصلا چیزی ننوشتم، یعنی اختیاریه که آمده برای بنده. لااقل من باید بنویسم که آقا برای چی مثلا ممنوع خروج هستم، که اتهام من متوجه کرده موضوع اتهام چیه یا فلان. نه خیر، چون کسی ندارم که بره دنبال این کارا.
بنابر گزارش ها علاوه بر این، نیروهای امنیتی در ماه گذشته از برگزاری مراسم ختم شمس الدین حاج سید جوادی، برادر احمد صدر حاج سید جوادی، جلوگیری کردند. گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با احمد صدر حاج سید جوادی، عضو تنها عضو باقی مانده از گروه بنیانگذاران تشکل سیاسی نهضت آزادی ایران. اگه تا به حال برای خرید روزنامه از خونه خارج نشدید، همونجا بمونید، چرا که با همکارم شهرام رفیزاده در دو نوبت در این صبحانه با خبر نگاهی خواهیم انداخت به روزنامه‌های صبح امروز. در این نخستین بخش از صبحانه با خبر، صفحات اول روزنامه‌های صبح رو براتون به تصویر می‌کشیم و نگاهی خواهیم داشت به عناوین و تیترهای مهم. در بخش سوم البته روزنامه‌ها رو براتون ورق خواهیم زد. شهرام صبحت بخیر.
اله صبح بخیر.
یک سره بریم به سراغ روزنامه رسالت. تیتر و عکس یکشو اختصاص داده به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نوشته که راهکار دولت برای مقابله با تهدیدات و فشارهای اقتصادی در این جلسه بررسی شد.
اتفاقا جامعه جمع هم تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و جلسه مهم اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت خبر داده. جامعه جمع از قول محسن رضایی هم که فرمانده سابق سپاه و در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته که ما باید از اقدامات دولت برای مقابله با تحریم ها دفاع بکنیم. تیتر دوم خودش رو جامعه جمع به یک موضوعی اختصاص داده که ممکنه برای شنوندگان رادیو فردا خیلی مهم باشه، فروش غیرقانونی وسایل دفاع شخصی، و نوشته که نیروی انتظامی حمل هر گونه سلاح و وسایل دفاع شخصی رو ممنوع اعلام کرده.
و روزنامه آرمان در ستون سمت راست صفحه یک از گزارش بانک مرکزی از آخرین قیمت‌ها و افزایش 47% قیمت‌ها نسبت به سال قبل خبر داده.
روزنامه آرمان الهی اگر دقت بکنی میبینی که بیشترین عکس رو در صفحه یک استفاده میکنه. امروز عکس یک خودش رو به علی فلاحیان اختصاص داده. بالای صفحه عکس علی لاریجانی و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی رو منتشر کرده و در گوشواری سمت چپ خودش هم عکسی از فخری گلستان منتشر کرده و نوشته که فخری گلستان مادر کاوه و لیلی گلستان و همسر ابراهیم گلستان درگذشته.
روزنامه ملت ما در زیر تای صفحه یک نامه سرگشاده بسیج دانشجویی به سران قوا درباره گرانی رو منتشر کرده.
آره، در این نامه بسیج دانشجویی اعتراض کرده به آقای احمدی نژاد و برادران لاریجانی که رئیس دو قوه دیگر هستند و نوشته که بعد از نامگذاری دهه پیشرفت و عدالت و گذشت 3 سال از این ماجرا، همچنان مردم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. ملت ما در نیمتای در ستون میانی صفحه 1 خودش عکسی از سعید مرتضوی منتشر کرده و از ادای دین شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی به سعید مرتضوی خبر داده.
و روزنامه اعتماد عکس 1ش رو به فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اختصاص داده و گفتگوی اعتماد با فرهاد دانشجو رو منتشر کرده که میگه مدیران دانشگاه آزاد تغییر نکردن.
در ستون سمت چپ صفحه 1 روزنامه اعتماد هم یک خبر مهم منتشر شده. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته که بر اساس تحقیق و پژوهشی که این مرکز انجام داده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیری در الگوی مصرف و کمتر شدن مصرف حامل‌های انرژی در ایران نداشته. پیشتر مقام‌های مختلف در ایران می‌گفتند که یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها این هست که مصرف در ایران کاهش پیدا بکنه.
شهرام، جهان صنعت رو هم می‌گذارم به عهده تو.
جهان صنعت تیتر 1 خودش رو اختصاص داده به نظر شورای نگهبان درباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که شورای نگهبان اون رو غیر قانونی اعلام کرده و خواستار انحلال هیئت نظارت بر قانون اساسی شده که آقای احمدی نژاد چندی پیش اون رو تشکیل داده.
و تیتر 2 جهان صنعت، پیشبینی کسری بودجه دولت در سال 91 و از افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نوشته. و بریم به سراغ کیهان.
کیهان باز هم در تیتر 1 نوشته که آمریکا با تحریم نفتی ایران اروپا رو وادار به خودکشی کرده.
و عکس 1ش رو اختصاص داده به افتتاح خط تولید انبوه جدیدترین موشک ضد زره ایرانی که نوشته با حضور وزیر دفاع انجام شد.
الهه، به گوشواری سمت چپ کیهان هم که نگاه میکنی میبینی که توزیع 50,000 تن مرغ منجمد در سراسر کشور خبری که کیهان در اونجا منتشر کرده. و البته این در حالیه که کیهان بقیه تیتراش همه حاکی از اینه که تحریم ها شکست خورده و هیچ مشکلی در ایران وجود نداره.
و بالاخره شهرام، بریم به سراغ روزنامه تهران امروز.
تهران امروز تیتر 1 خودش رو اختصاص داده به درخواست انحلال معاونت قانون اساسی ریاست جمهوری و در نیمتای صفحه 1 هم همونطوری که میبینیم مصائب نانآوران کوچک تیتری که تهران امروز برای گزارشی انتخاب کرده از زندگی کودکان کار در تهران.
و با کودکان کار نگاهی به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز رو به پایان میبریم. شهرام، باهات خداحافظی نمی کنم، چرا که قبلا به شنوندگان گفتم که بخش سوم باز خواهی گشت و با هم روزنامه‌های صبح رو ورق خواهیم زد. تا 1 ساعت دیگه،
تا بخش سوم.
به گذشته های دور برگردیم. رعنا با صدای مرضیه جوان.
مشتاق خود رادیو فرداست.
و صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی رنگارنگ ما برای شما شنوندگان خوب و وفادار. امیدوار هستیم که همتون حی و حاضر باشید و همراه با صبحانه با خبر امروز و سوال روز ما رو شنیده باشید و تصمیم داشته باشید که با ما در تماس باشید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 2420-6387-4150. از هر اون چه که مد نظرتونه، هر اون چه که میل دارید، در کنار پاسخ به سوال روز ما میتونید با ما در تماس باشید. اما در مورد سوال روز مایلیم که با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید تا بتونیم صداتون رو پخش کنیم. 2420-2211-22112 در تمامی ساعت شبانه روز و به ویژه در این صبحانه با خبر در اختیارتونه، با ما باشید. اما نخست در آغاز این بخشم خبرها رو بشنویم از علیرضا کرمانی.
سران سه قوه در ایران برای بررسی آخرین وضعیت اقتصادی نشست ویژه برگزار کردند و در این نشست راهکارهای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مورد بررسی قرار دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به علت اهمیت و فوریت شرایط موجود با حضور وزیران اقتصادی دولت به بررسی فشارهای اقتصادی اختصاص داشته است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای برقراری آتش بس در سوریه روز یک شنبه به روزنامه لوموند فرانسه گفت تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شکست خورده است. به گزارش آسوشیتد پرس روز شنبه 50 تن در جریان خشونت‌ها در سوریه کشته شدند و شمار کشته شدگان یک هفته اخیر نیز به 800 تن رسید. سازمان ملل می‌گوید در جریان 16 ماه آرامی و خشونت در سوریه تا کنون 14,000 تن کشته شده اند. نشست بین المللی برای کمک مالی به افغانستان با شرکت 70 کشور امروز یک شنبه در توکیو برگزار می شود. پیشاپیش آمریکا روز شنبه افغانستان را از متحدان اصلی غیر عضو ناتوی آمریکا اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها اعلام این عنوان از سوی آمریکا و نیز کمک های 16 میلیارد دلاری که انتظار می رود در نشست توکیو جمع آوری شود برای آن است که دولت افغانستان بتواند مسئولیت امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای رزمی ناتو از سال 2014 میلادی بر عهده بگیرد. و به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان سیل در جنوب روسیه به 134 تن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ها مقام های رسمی روسیه تا کنون درباره دلایل کشته شدن شمار بزرگی از مردم بر اثر سیل در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه توضیحی نداده اند و تنها گفته شده است سیل ناشی از بارش باران هنگامی جاری شد که مردم در خواب بودند. باز هم در ایران الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد غیر قانونی است و این هیئت باید منحل شود. شورای نگهبان هم روز شنبه در تفسیری از اصل 113 قانون اساسی اعلام کرد رئیس جمهوری مجری قانون اساسی است و ناظر اجرای آن محسوب نمی‌شود. دادگاه انقلاب مصطفی معین وزیر سابق علوم در دولت محمد خاتمی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد، اما این مجازات را به 20 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد. و احمد صدر حایس جوادی فعال سیاسی 95 ساله منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران میگوید اختیاریه‌ای مبنی بر ممنوع الخروجی خود دریافت کرده است. خبر آخر این که گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ژاپن در توکیو گفت پیام هر دو کشور به ایران این است که مذاکرات هسته‌ای باید با محتوا باشد و نباید از آن برای وقت کشی استفاده شود. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها. و اما نخستین گزارش این بخش، محمد صادق هنرور شجاعی روحانی زندانی در بند ویژه روحانیت زندان ایوین که از حدود یک هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده است پس از افت شدید فشار خون به بهداری زندان ایوین منتقل شده است. جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش میدهد.
آقای محمد صادق هنرور شجاعی از مریدان آیت الله محمد کاظم شریعت مداری است. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در آلمان گذرانده است و پس از بازگشت به ایران به مباحث دینی و دروس حوزوی علاقمند شد و همین علاقمندی او را به حوزه علمیه کشاند. آقای هنرور شجاعی در کنار تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی حقوق و ادامه تحصیلات در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه، تحصیل در حوزه علمیه را نیز تا سطح اجتهاد پیش برده است. او در آبان ماه سال 1388 در حالی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با شکستن در منزل پدریش به خانهش هجوم آورده بودند، بازداشت و روانی زندان شد. خانم هنرور شجاعی درباره وضع بد جسمانی همسرش در زندان اوین به رادیو فردا میگوید:
ما قبلا که با خودشون تلفنی صحبت میکردیم، این اولین روز ملاقاتمون بود که رفتیم برای ملاقات. متاسفانه خودمونم واقعا شوکه شدیم وقتی دیدیمش که اینقدر ضعیف شده، نمیتونه خوب راه بره، اصلا حالت خواب‌آلودگی و ضعف خیلی زیادی داشت، فشارش به شدت افتاده پایین، دیگه قش میکنه و سر داره میفته، جون نداره بخواد راه بره. بهداری اوین میخواستن منتقلش کنن، کشیدن با پای پیاده بردنش، یه دونه آمبولانس فرستادن اینو بذارن توش ببرن ببینن آخه وضع زندان چطوره. و اینکه الان 7-8 روز خوب غذا نخورده، تو حساب غذا هستش، برای همینم اصلا حال روز خوبی نداره. آدمی که سالم باشه وقتی اعتصاب میکنه ضعیف میشه، چه برسه به کسی که الان مدت زیادی که بیمارم هست.
از وکیل ایشون خواستید که رسیدگی بکنن به وضعشون یا از مسئولان زندان؟
متاسفانه ما وکیل نداریم. قبلا هم برای دادگاه به ما یه لیستی داده بودن، 7-8 نفر توش اسم وکیل بود که اینا رو ما هر کدومو زنگ زدیم، یه مشکلات خاصی داشت، یکیشون میگفت من اصلا تهران زندگی نمی‌کنم، قم هستم، باید با من هماهنگ کنین قبل از اینکه من بخوام بیام دادگاه، پول رو هم برای من واریز کنید. خب دیدیم اینجوری که نمیشه، الانم دستمون به هیچ جا بند نیست، وکیل نمی‌تونه براشون بگیرید مگر وکیلی که بهمون خودشون معرفی کنن، که فایده ای نخواهد داشت. تنها که ما از نظر وکیل هیچ اقدامی نکردیم.
مسئولان زندان چه پاسخی دادن به شما خانم هنرور شجاعی؟
برای زندانم که خب ما نمیتونیم با هیچ کدوم از مسئولینشون تماس داشته باشیم، فقط تونستیم داروهاشو براش خریداری کنیم که خب قیمت بالایی هم داره. نامه داده بودن از داخل بهداری اوین، یکی از دکترها نامه داده بود به علت گرانی داروها خانواده تهیه کنن. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که داروها رو سر وقت بگیریم ببریم زندان تحویل بدیم تا بهشون به دست مصرف کنند. کار دیگری از دست ما برنمیاد. یکی هم که به پزشک قانونی مراجعه کرده بودیم که تایید کردن که ایشون سر داره و باید بره مؤسسه بیماری های خاص و کارت بیماری خاص رو بگیره. کار دیگه ما نتونستیم متاسفانه انجام بدیم.
خانم هنرور شجاعی، فکر میکنید که در شرایط کنونی مشکلات جسمی که پیشتر از زندان داشتن و حالا در شرایط زندان حال ایشون بدتر شده، امکان درمان ایشون چه خواهد شد؟
متاسفانه بیماری هایی که ایشون داخل زندان بهش مبتلا شدن قابل درمان نیست. برای سر چه درمانی وجود داره؟ هیچی، جز اینکه ما یه سری دارو بگیریم که خب حمله ها کمتر بشه. بیماری عادی نیست که بگیم ما درمانش میکنیم تموم میشه. نه، هر بار که ایشون به مرخصی اومدن واقعا خیلی سخت بوده، خیلی هم هزینه داشته. ما بردیمش چندین بار بیمارستان، 3-4 تا بیمارستان بستری شده، مورد مداوا قرار گرفته، ولی مداوایی نداره این بیماری هایی که ایشون مبتلا شده متاسفانه.
در پرونده آقای محمد صادق هنرور شجاعی 20 عنوان اتهامی از جمله توهین به مقدسات، توهین به رهبری، توهین به آیت الله روح الله خمینی مطرح شده است که در نهایت این اتهامات برای این روحانی وبلاگ نویس 4 سال زندان، 50 ضرب شلاق و پرداخت 8 میلیون ریال جزای نقدی و خلع لباس را به همراه آورده است.
جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش میداد. و اما جشنواره فیلم سارایوو در پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین از روز شنبه آغاز شد. آنجلینا جولی، بازیگر مطرح سینمای هالیوود، به شکل سرزده روز شنبه برای افتتاح بخش استعدادهای جوان وارد این جشنواره شد. مهدی عبدالله زاده، منتقد فیلم که در این جشنواره حضور دارد، گزارش میدهد.
18مین دوره از جشنواره فیلم سارایوو از شب گذشته با نمایش فیلم بچه‌های سارایوو آغاز به کار کرد. در این دوره از جشنواره در مجموع 210 فیلم در 3 بخش رقابتی بلند، کوتاه و مستند و 16 بخش غیر رقابتی به نمایش درمی‌آید. امسال در بخش رقابتی هیچ فیلمی از ایران حضور ندارد، اما در بخش برگزیده نامزدها و برندگان بفتای 2012 فیلم کوتاه تنها صداست که میماند محصول مشترک ایران و انگلیس به کارگردانی آرش آشتیانی به نمایش درمی‌آید. آفرین اقبال با فیلم کوتاه آبو الاس دیگر فیلمساز ایرانی تبار ساکن انگلیس حاضر در این بخش است. در بخش رقابتی امسال 9 فیلم بلند، 10 فیلم کوتاه و 31 فیلم مستند به نمایش در می آید که از جمله آنها می توان به خیابان رهایی میروسلاو تریژیک از صربستان، صدای پدرم به کارگردانی اورهان اسکیکوی از ترکیه، محدودیت های مضاعف ساخته فلوریان فلیکر از اتریش اشاره کرد. فستیوال سارایوو در کنار بخش برگزیدگان بفتای 2012 آثار برگزیده جشنواره روتردام 2012 و 15 روز کارگردانان 2012 کن را در بخش هایی به همین نام به نمایش در می آورد. در این حال فیلم های ایرانی به امید دیدار رسولوف و یک خانواده محترم بخشی در فهرست فیلم های برگزیده این بخش قرار ندارند. در بخش فوکوس نیست 8 فیلم تحسین شده در جشنواره تراز اول جهان در سال 2012 گنجانده شده که در این میان 4 فیلم انتخاب شده از جشنواره کن هستند. اریک کانتونا راوی فیلم اوباشان فوتبال، جیمز فلوید بازیگر فیلم برادرم شیطان، بلاتار فیلمساز برجسته مجار، ویکتوریا آپریل بازیگر فرانسوی فیلم مرا به بند مرا رها کن ساخته پدرو آلمودوار، پل برانیگان بازیگر فیلم سهم فرشتگان در کنار بسیاری از چهره‌های برجسته سینمای اروپای جنوب شرقی بالکان از جمله میهمانان این دوره از جشنواره‌اند. جایزه افتخاری قلب طلایی سارایوو امسال به برانکو لوسیک تهیه کننده فیلم‌های چون فرست شینگلر و گلادیاتور اهدا می‌شود. این تهیه کننده 80 ساله تنها سینماگر اهل کراسی است که تا به حال دو بار برنده جایزه اسکار شده. او که بیشترین همکاریش را با ریدلی اسکات در 5 فیلم وی از جمله هانیبال و سقوط شاهین سیاه داشته از دوستان نزدیک و صمیمی اسپیلبرگ است. این جایزه افتخاری قلب طلایی سارایوو را سال پیش جعفر پناهی و آنجلینا جولی دریافت کردند. در آن دوره آنجلینا جولی و براد پیت به طور غیرمنتظره به سارایوو سفر کردند و با حضور در جشنواره یک غافلگیری بزرگ را به وجود آوردند. نخستین دوره جشنواره سارایوو در آخرین سال جنگ بوسنی در سال 1995 و در شرایطی که شهر هنوز در محاصره بود برگزار شد. هدف برگزار کنندگان در آن شرایط تلاش برای تلطیف فضای خشن شهر و بازگرداندن شرایط عادی زندگی بود. با آنکه در آن دوره تعداد محدودی فیلم به نمایش درآمد، 15,000 نفر برای تماشای فیلم به محل جشنواره آمدند که در میان آنها 37 نفر از 15 کشور مختلف در آن شرایط معاصره خود را به فستیوال رسانده بودند. 18مین دوره جشنواره فیلم سارایوو روز 26 تیر ماه با اهدای 2 جایزه اصلی 16 و 10 هزار یورویی و جوایز نقدی دیگر به برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.
نوبتی هم که باشه نوبت خبرهای فرهنگیه و باید سری زد به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما، امیدوارم که روز خوبی رو هم شما هم شنوندگان عزیز آغاز کنید.
آقای سرکوهی، سنت بدل کردن خانه بزرگان به موزه در ایران رایجه، اما خانه دکتر محمد معین پژوهشگر نامی سالهاست که در انتظار این اتفاقه که شاید امسال با تغییر مکان بنیاد قدیر به حقیقت بپیونده. چرا این خونه تا به حال به موزه بدل نشده؟
بله، این از مسائل بسیار جالبی است که میشه گفتش که هم طنز هست و هم تراژدی. آقای دکتر محمد معین رو خب همه ما میشناسیم، هر حتی کسانی که خیلی کم کتاب میخونن فرهنگ معین رو در خانه دارن، فرهنگ شش جلدی معین رو که مهمترین و معتبرترین فرهنگی است که در ادبیات فارسی نوشته شده در زبان فارسی. آقای دکتر معین همکار دهخدا بوده، در مدت سالها کار دهخدا رو در لغتنامه ادامه داده، ده ها کتاب معتبر و رساله معتبر نوشته، شخصیت جهانی هستش و سالها استاد دانشگاه بوده. در سال 1350 هم در گذشته، یعنی پیش از انقلاب، خانواده دکتر معین خانه او رو اهدا کردن به شهرداری تهران با این شرط که شهرداری تهران این خانه رو تبدیل به موزه بکنه، موزه‌ای که به وسایل دکتر معین درش نگهداری بشه. اقدام بسیار خوبی هم بود. جالب این استش که به دلیل اتفاقاتی که در اون زمان افتاد و بعد انقلاب رخ داد، این موزه افتتاح نشد و بعد رسم بود که بنیادهای گوناگونی که تشکیل می‌شدن، بنیادهای دولتی و نیمه دولتی، خانه‌های رو مصادره می‌کردن و معمولا خانه های ثروتمندان رو در اوایل انقلاب، و خانه دکتر معین رو هم بنیادی به نام بنیاد قدیر مصادره کرد. حالا این بنیاد هم قرار بود دارالمعارف شیعه منتشر بکنه، یعنی بنیادی که میخواد دارالمعارف شیعه رو منتشر بکنه، خانه یک شخصیتی رو که اولین بزرگترین دارالمعارف زبان فارسی رو تأسیس کرده بود، زبان چک کرده بود، مصادره کرد. اما اسم مصادره رو درست نذاشتن، گفتن ما اینجا می نشینیم. مسئولان شهرداری منطقه 14 تهران هم بارها وعده دادن که بله ما این خانه رو تبدیل خواهیم کرد به بوده، چون اصلا این خانه با ارث خانواده دکتر معین است و خانواده دکتر معین اونو در واقع داده بودن به شهرداری با این شرط که موزش بکنه. شهرداری هم مرتب وعده میداد. حالا خوشبختانه این بنجوهای فرهنگی هنری قدیر یا بنیاد قدیر یک جای بهتری گیرش اومده و اعلام کرده که ما نقل مکان میکنیم و از این خانه خواهیم رفت، و بعد هم اعلام کرده که وقتی ما از این خانه رفتیم تا آخر از امسال اون وقت میتونین این خانه رو به موزه تبدیل بکنین. حالا معلوم نیست چقدر از این خانه باقی مونده و چقدر از اصل آقای دکتر معین باقی مونده، اما امیدواریم لااقل این عملی بشه و خانه ای که مال خود آقای دکتر معین بوده به موزه تبدیل بشه.
آقای سرکوهی، عبارت آن سوی دیوار آدم رو کنجکاو میکنه. یک چیدمان مفهومی با این عنوان امروز آغاز میشه. در آن سوی دیوار چه خواهیم دید؟
بله، در آن سوی دیوار یعنی آنچه که در این نمایشگاه در آن سوی دیوار عرضه خواهد شد، نمایشگاهی است از مولتی مدیا، یعنی تلفیقی از چندین هنر گوناگون تا به قول شما کسانی که کنجکاوند و میخوان ببینن که آن سوی دیوار چیست، آن سوی آدمی چیست، آن سوی چشم آدمی چیست، آن سوی ناگفته ها چیست، بتونن از نگاه هنرمندان به اون نگاه بکنن. چیدمان آن سوی دیوار رو آقای آرش فنایان کارگردانی کرده و گروه هنری موومان او رو اجرا میکنه. این چیدمان تا 30 تیر در شبستان زمستان خانه هنرمندان ایران هر روز 10 اجرای 40 دقیقه‌ای خواهد داشت. ترکیبی است از فوتو آرت، کوروگرافی، رقص، موسیقی، کنسرت‌های تک صدایی و چند صدایی. امیدواریم اونچه که در کل با همکاری همه این هنرمندان در آن سوی دیوار نشان داده خواهد شد، ارزش نگاه کردن داشته باشه.
آقای سرکوهی، یادی بکنیم از خانم فخرعظم تقوی شیرازی که درگذشت. ما می‌خواستیم از شما بپرسیم که چرا رسانه‌ها از او با نام خانم فخری گلستان نام بردن؟
بله، خانم مریم فخرعظم تقوی شیرازی در سال 1304 در تهران متولد شده بود، اما در واقع شیرازی بود. درگذشت در روز گذشته در سن 87 سالگی. یکی از چهره های برجسته هنر سفالگری ایران بود و آثار نوآورانه و مدرنی رو در این عرصه خلق کرد. 10 نمایشگاه هنری برپا کرد. او کسی بود که در سال 1346 داستان فیل رو که بسیار مشهور هست ترجمه کرد، از یک نمایشنامه نویسان ایسنده لهستانی و همچنین چند کتاب دیگر رو ترجمه کرد که چاپ شد و در زمان خودش بسیار پرتیراژ و پرخواننده بود و همچنین بسیار هم خوب ترجمه کرد. سالها مسئول پرورشگاهی بود که فرزندان معتادین رو تربیت میکرد به طور مجانی، یعنی جمع‌آوری میکرد که کودکان بی سرپرست، کودکان سر راهی نگهداری میکردن. مدت 25 سال 100 کودک رو در خیابان‌ها رها شده بودن در این مؤسسه که مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بود، ایشون پذیرفت و مدیریت کرد. اما اینکه چرا به نام گلستان از ایشون یاد میشه، ایشون در سن 17 سالگی با پسرعموی خودش ازدواج کرد. پسرعموی او که در اون موقع 21 سال داشت، ابراهیم گلستان، نویسنده مشهور و بزرگ ایرانی هست، و از همون زمان هم خب آقای گلستان نام بسیار بزرگی داشت. هر حال وقتی که با آقای گلستان ازدواج کرد، ایشون به نام فخری گلستان مشهور شدند. مادر کاوه گلستان هستن، عکاس بزرگ ایرانی که یکی از بهترین عکاسان خبری ایران بود، و مادر خانم لیلی گلستان هستن که گالری گلستان رو دارن. شاید همه این گلستان و گلستان و گلستان سبب شده که رسانه‌های ما به نام خانم فخری گلستان ازشون یاد بکنن. هر چند حق بود که زن هنرمندی که یک شخصیت مستقل هنری از شوهرش داره که از پسشم جدا شده بود، با نام خودش یعنی مریم فخرعظم تقوی شیرازی نام برده بشه.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
خب عزیزان، نوبت کارشناس ورزشی رادیو فرداست که بعد از کارشناس فرهنگی رادیو فردا برای ما خبرهای ورزشی رو ارائه کنه، و کسی نیست جز حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. در فاصله 20 روز با آغاز بازی‌های المپیک لندن، ایران در آخرین فرصت ممکن در تهران یک سهمیه دیگر در دو میدانی کسب کرد. محمد ارزنده، قهرمان فرش طول کشور، با پرشی به میزان 8 متر و 17 سانتی متر جواز ورود بازی‌های المپیک را دریافت داشت.
دقیقه 90 بود، آخرین فرصت بود واسه ورودی و تونستم ورودی المپیکا بگیرم و بتونم یکی از ورزشکاران شرکت کنم تو المپیک باشم.
ایران قرار است در 14 رشته ورزشی در بازی‌های المپیک 2012 لندن حضور یابد، ولی وضعیت قایقرانی به خاطر تعلیق آن نامعلوم است. در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا در قرقیزستان، سه کشتیگیر ایران در شب اول مسابقات مدال گرفتند: خیرالله قهرمانی و علی محمدزاده نقره و خدابخش برنز. مسابقات در 7 وزن دیگر امروز و امشب دنبال می شود. سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس رسما اعلام کرد قور قهرمانی این تیم را در فصل جدید لیگ برتر به کسی نمی دهد. مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس که در نخستین نشست خبری خود در تهران با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: من فقط 13 روز وقت دارم تیم را آماده کنم. من هنوز حتی بازیکنانم را نمی شناسم. من قور قهرمانی به کسی نمی دهم، ولی قول می دهم پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر 12 نشود.
queremos jogar um futebol moderno. Queremos jogar com uma equipa moderna, uma equipa organizada. De forma que
من آمدم یک فوتبال مدرن را در این تیم به نمایش بگذارم. فوتبالی که هم من را راضی کند هم تماشاگر را خوشحال نماید. پرسپولیس 12 روز دیگر در نخستین روز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در آبادان با تیم صنعت نفت روبروست که سرمربی آن تیم نیز پرتغالی است. تیم والیبال باشگاه کاله امل نماینده ایران در والیبال باشگاه‌های آسیا در شانگهای چین با نتیجه 3-1 از تیم العربی قطر شکست خورد و از رسیدن به فینال مسابقات باز ماند. تیم کاله امروز باید با آلماتی قزاقستان بازی کند برای کسب مقام سومی. قهرمان والیبال باشگاه‌های آسیا با مسابقه میان شانگهای چین و العربی قطر تعیین می‌شود. تیم ملی والیبال آمریکا در لیگ جهانی والیبال به فینال راه یافت. در این مسابقات که در صوفیه پایتخت بلغارستان جریان دارد، آمریکا با پیروزی 3-0 مقابل کوبا فینالیست شد. حریف آمریکا در فینال لیگ جهانی تیم ملی والیبال لهستان است که با همین نتیجه بلغارستان را شکست داده. در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن دیشب سرنا ویلیامز آمریکایی بازیکن شماره 6 جهان با پیروزی بر رادوانسکای لهستانی که سومین بازیکن دنیاست به مقام قهرمانی رسید. این پنجمین بار بود که سرنا ویلیامز عنوان قهرمانی مسابقات ویمبلدون را کسب می‌کند. چند ساعت بعد سرنا ویلیامز به اتفاق خواهر بزرگترش ونوس ویلیامز عنوان قهرمانی ویمبلدون را در قسمت دو نفری نیز به دست آورد. قهرمان ویمبلدون در قسمت مردان امروز تعیین می شود با پیکار میان آندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان و روژه فدرر سوئیسی شماره 3. فدرر قبلاً 6 بار قهرمان ویمبلدون شده است. و مرحله هفتم مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس به مسافت 199 کیلومتر برگزار شد و در پایان آن برادلی ویگنز از بریتانیا که تا دو روز پیش دوم بود صدر جدول را در اختیار گرفت. فابیان کانچلارای سوئیسی عنوان اولی را از دست داده و به رده 11 رفت. کادل ایوانس و نیبالی ونچنو دوچرخه سواران استرالیا و ایتالیا دوم و سومند.
نوبت میرسه به یک ترانه. تکلیف رو روشن کن. تکلیف رو روشن کن با صدای علیرضا عصار.
جدایی ممکنه ما را یه شب راحت کنه از غم، ولی فردا تو میدونی که دلتنگی برای هم. جدایی ممکنه ما را یه شب
تکلیف و روشن کن با صدای علیرضا عصار رو میشنیدید. و اما عزیزان، فرصتی هست، اجازه بدید که براتون پرسش روز یک شنبه 18 تیر ماه 1391 امروز رو بخونم. و پرسش از این قراره که روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت و سران سه قوه جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران تشکیل جلسه دادن. خبرگزاری‌های ایران نیز از قول مسئولان مختلف جمهوری اسلامی از تدابیر ویژه برای مقابله با تحریم‌ها سخن می‌گویند. پیش‌بینی شما شنونده خوب رادیو فردا، از اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو چیست؟ به نظر شما تدابیر مقام‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود در نهایت؟ برای اینکه نظرتون رو با ما در میون بگذارید و ما هم به نوبه خودمون اون رو برای تمام شنوندگان رادیو فردا پخش کنیم، میتونید با شماره 20420، این یک پیش شماره همیشگیست، 20420-22-11-22-112 تماس بگیرید. پیشبینی شما از اوضاع اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو چیست؟ آیا به نظر شما تدابیر مقام‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها به موفقیت خواهد انجامید؟ و ما اجازه بدید که از دوستان خواهش کرده بودیم که حتما اگر براشون مقدوره با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن و ایده این کار رو کردن، اما یکی دو نفری که با ما از طریق اس‌ام‌اس و پیامگیر در تماس بودن، اجازه بدید که پیامشون رو براتون بخونم. نوشتن که سلام، صبح بخیر، بهتر که نمیشه بلکه بدتر هم میشه. ممنون از شما. شنونده دیگری به نام آقای مجید از یزد نوشتن که خانم روانشاد، مطمئنم نفت ایران با تمام تحریم ها به فروش میرسد و بی مشتری نخواهد ماند. ما یزدی ها ضرب المثلی داریم که البته خدا به من رحم کنه، ولی که نمیدونم که این رو درست میتونم براتون تلفظ کنم یا نه. ایشون نوشتن به یزدی می نویسیم چرخ چاه چطور میشه ته دول پاره میشه، که منظور دلوه. مجید از یزد. آقای مجید دیروز هم با ما تماس گرفته بودن، دیروز که فرصت نکردیم براتون اسمس ها رو بخونیم. ایشون نوشته بودن شما که به نظر منتقدان اهمیت نمیدید و هرچه دلتون میخواد پخش یا سانسور میکنید، به نظر شنوندگان چه احتیاجی دارید که شماره تماس اعلام میکنید؟ و جواب پرسش دیروز در مورد سوریه بود که نوشته بودن سوریه کشور مستقله و دیگران حق دخالت در امور حاکمیت اون را ندارن. عزیزان میریم تا به بخش دیگری از صبحانه با خبر بپردازیم.